بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شعیبی، جلسه 17 آبان 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، ما در مورد مسئله سوم از مسائل عروه کتاب العدد صحبت میکردیم. مرحوم سید فرمودند که ذکر و انها لو رأت الدم مرتن ثم بلغت سن الیأس اکملت العده به شهرین و فی الخلاف و فی الجواهر بلا خلاف اجده فی. عرض کردم من این مطلب رو مراجعه کردم تو کلمات آیون، خلافی در مسئله ندیدم، ولی حالا آیا واقعا این مقدارهایی که تو کلمات هست اجماع تلقی میشه یا نمیشه نمیدونم. اولین کسی که این بحث رو ترک کرده مرحوم شیخ طوسی در کتابهاش هست. خود شیخ طوسی هم در بعضی کتابهاش به اون شکلی که باید مطلب رو نیورده. در تهذیب شیخ طوسی جالب، عرض کردم اینکه این روایت هارون ابن حمزه مربوط به یائسه شدن زن هست، این رو در نهایه و خلاف و مبسوط و تألیفات مفصل اینها نه بین تصریح نکرده، ولی تو تهذیب تصریح کرده. تهذیب و استبصار تو هر دوشون تصریح کرده. بعد از اینکه روایت هارون ابن حمزه رو میاره، تهذیب جلد 8 صفحه 121 حدیث 416 که 15 بابه، بعد از روایت هارون ابن حمزه میگه فهذا الخبر نحمله على من تیأس من المحیض بعد الهیضة الاولى لان من هذا حکمها علیها ان تعتد بتلک الهیضة و تعتد بعدها بشهرین. این در واقع اینکه این میگه فهذا الخبر نحمله، یا تو استبصار جلد 3 صفحه 325 رقم 1156 نهم باب میگه فلوج فی هذا الخبر ان نخصه بامرأة قد یأست من المحیض بعد ان هازت حیضة واحده فانها بعد مضی تلک الحیضه تعتد به شهرین. این که اینجوری تعبیر میکنه در حالی که روایت داره ثم ارتفع حیضها، یعنی که دیگه حیض نمیبره دیگه، این که چرا اینجوری تعبیر کرده دو جهت میتونه داشته باشه. یک جهتش این هست که ارتفع حیضها معناش این نیست که حتما به سن یأس رسیده، ممکنه دیگه خون نبینه ولی معاصرینشون به سن همسناشون خون میبینن، این دیگه در شرایط قرار گرفته دیگه خون ندیده. مجرد ارتفع حیضها معناش بلوغ سن یأس نیست. و در واقع همون آیه شریفه که در زنی که بحث ارتیاب و اینها رو هم مطرح کرده که اونجا عرض کردیم اونی که ملاک هست بلوغ به سن یأس هست، و الا ممکنه زن خودش مایوس باشه، یأس شخصی داشته باشه، دیگه مطمئنه که خون نمیبینه، ولی هم قطارهاش خون میبینند. اون شکی که در آیه قرآن وجود داره در این است که به سن یأس رسیده یا به سن یأس نرسیده. یعنی اگر یقین داشته باشه که به سن یأس نرسیده ولو خودش شخصا مایوس از این که دیگه خون ببینه، این حکم یائسه رو نداره، این عده ثلاثه اشهر رو باید به اصطلاح داشته باشه. بنابراین ارتفع حیضها خودش صریح نیست در اینکه این مربوط به یائسه است، ولی با قرینه عرض کنم روایاتی که حالا اونو بعد عرض میکنم یه نکته، ولی مرحوم شیخ رو این نکته رو ارتفاع حیضها تکیه نمیکنه، چون بعضی روایات داره که مثلا کسی از هر 3 سال 4 سال 5 سال یه بال حیض میبینه دیگه، اون آخرایی که زن فرض کنید از 40 سال که بگذره گاهی اوقات دیگه کل یائسه شده هر 3-4 سال، که روایات مختلف هست. بعضی روایات میگه که این شخص به عده زمان اقرا، زمانی که مستقیمت الحیض بوده، باید مراجعه کنه. بعضی روایات میگن که این عده 3 اشهر رو باید عده نگه داره، که مرحوم شیخ بین اینا جمع کرده میگه اون کسی که عده قبلی داشته عده مستقیمت الحیض قبلا بوده، خب اون به اون عده قبلیش مراجعه میکنه، ولی اگه کسی قبلا مستقیمت الحیض نبوده یا فراموش کرده اون عده قبلیش رو، اون به 3 اشهر مراجعه میکنه. علی تقدیر عرضم این هست که ارتفع حیضها رو گویش مرحوم شیخ یک معنایی گرفته که ولو معنای ارتفاع حیضها یعنی این به این زودی زودی ها خون نمیبینه، یعنی کسی که در هر 3 سال هر 4 سال هر 5 سال خون میبینه، اینو در واقع میگه عرفن ارتفاع حیضها صدق میکنه ولو یائسه نشده، حتی یائسه شخصی هم نشده، یعنی خودش هم شخصا ممکنه یائسه نشده باشه و خون هم ببینه، ولی ارتفاع حیضها این دیگه اون چیزی که کل یائسه است عرفاً یائسه تلقی میشه، اینی که ایشون تعبیر نخست‌ظهور تعبیر کرده. علی تقدیر حالا قرازم این جهت هست که قبل از شیخ طوسی این مطلب در کلمات قدیمی ها نیست، این بحثش من پیدا نکردم. البته خب کسانی که کلینی که این روایت رو در کافی آورده خودش نشونگر اینه که به این عمل میکنه، ولی فتوای صریحی قبل از مرحوم شیخ طوسی من ندیدم. حالا آیا این مقدارها کافی هست برای اینکه این روایت اگر ضعف سند داره جبران ضعف سند میکنه؟ به نظر ما بحث ضعف سند که جبران بشه باید اطمینان بخش باشه، این انسان اطمینان داشته باشه که ولی این روایت ضعیف سند هست، اصحاب یک قرائنی براشون بوده که این راوی ضعیف سند اینجا دیگه دروغ نگفته، اینجا راست گفته و امثال اینها، که نه انگیزه بر کذب وجود نداشته امثال اینها، این نکته این است که بخواد به خاطر او دروغ بگه و امثال اینها. اگه شخصی مطمئن بشه به اینکه با توجه به اینکه هیچ مخالفی صریحی در مسئله نیست، بنابراین این روایت رو صحیح میدونستن اصحاب، اطمینان به صدور این روایت پیدا کنه و به فبها، ولی اگر اطمینان پیدا نکنه خیلی مشکل هست که ما بگیم ضعف سند این روایت جبران میشه. من تصورم اینه که خیلی وقتها از عمل اصحاب ما میفهمیم میره باید صحیح میدونستن سندش رو تصحیح میکردن، نه اینکه سند رو تصحیح نمیکردن به قرینه های خارجیه میگفتن که این روایت راوی ضعیفش تو این خصوص این روایت دایه بر کذب نداشته و امثال اینا. فکر نمی کنم چی؟ نه حالا اون یه مرحله دیگه بحث، نه من میخوام بگم که ما که تصحیح میکنیم، ما قبلا بحثش هم اشاره کردم، ما این روایت رو تصحیح میکنیم با، ولی دارم مبنای مرحوم سید رو عرض میکنم که مرحوم سید میگه این روایت ضعف سند داره ولی ضعف سندش مجبور هست به عمل اصحاب. عرض کردم عمل اصحاب اون مقداری که ثابت هست از شیخ طوسی به بعده، از شیخ طوسی بعد، حالا در مورد شیخ طوسی هم این صحبت الان عرض میکنم و با ابهاماتی که در نحوه انتقال مضمون روایت در کلمات علما وجود داره که عبارتاشون رو جلسه قبلم خوندم و اشاره کردم. حالا عرض کنم خدمت شما، عرض من این هست که آیا این جبران ضعف سندی که مرحوم سید میفرماید چقدر میتوانیم بگیم این روایت ولو ضعف سند داره به وسیله عمل اصحاب جبران میشه؟ عرض من این هست که جبران ضعف سند به عمل اصحاب در صورتی هست که عمل اصحاب اطمینان به صدور روایت ایجاد کنه و این مقدارها، یعنی عملی که از شیخ طوسی به بعد هست و امثال اینا، خیلی مشکل هست ما بگیم که اینها روایت رو با وجود ضعیف بودن میگفتن که قابل عمل هست، یک قرائن شخصیه‌ای در نزدشون بوده که به وسیله اون قرائن صدور این روایت براشون محرز شده بوده، اطمینان بخش شده بوده که ما وسیله عمل اصحاب برای ما اطمینان به روایت ایجاد بشه. عمده من عرض میکنم اینا خیلی وقت قرینه است برای این که اصلا این روایت تصحیح میکردن، سندش رو تصحیح میکردن، نه اینکه منهای تصحیح سند بگن ضعیفه ولی به قول بعضی از علما کلم از دادت ضعفا از دادت قوتا، که نه اینجوری هست که یه روایتی که با اقرار و اعتراف به ضعف سند بخوان بهش عمل کنن، این معلوم نیست اینجوری باشه. نه تفهیم کردن راوی قبول داشتن، یعنی همون روشایی که ما میگیم، مثلا ما فرض کنیم یزید ابن اسحاق شهر رو ما توثیق میکنیم امثال اینها، اینها هم ولو به اعتبار این که مثلا یه راوی مشهوریه که هیچ جایی تضعیف برش نشده، مثلا قاعده مشاهیری که آقای تبریزی مرحومشون قائل بودن، فرض کن به یه همچه قرائنی یزید ابن اسحاق شهری که تو این روایت هست که گیر سند او هست، این رو تصحیح میکنه، یعنی ثقه میدانستند اصحاب. من اینجوری تصور میکنم، و الا اینکه بگیم اینا نه روایت رو ضعیف السند میدانستند، با وجود ضعیف السند بودن قرائن شخصیه‌ای بر خصوص پذیرش این روایت در نزد اصحاب بوده، خیلی مشکل. حالا اگر مطلبی باشه که خیلی اجماع قوی داشته باشه بگیم اون یک در واقع شهرت قدمایی محکم بوده، این شهرت قدمایی یک نوع ارتکاز معاصر معصوم رو ایجاد میکرده، اون ارتکاز روایتی، اون حالا یه مرحله دیگریه، ولی این روایتی که عرض میکنم از اولی که این روایت مطرح شده از شیخ طوسیه، مطلبی که داره همین شیخ طوسی هم توی خلاف نداره این مطلب رو، تو خلاف نداره، تو مبسوط هم بحث یأس رو نداره، تو خلاف، حالا عبارت خلاف رو هم خوندم عبارتش رو تو جلسه قبل، و با وجودی که از شافعی بحث ارتفاع حیز و امثال اینها رو هم مطرح میکنه و امثال این، هیچ صحبت این که به سن یأس برسه چه میشه و امثال اینها نداره. حالا من نمیخوام بحث خلاف رو مخالف تلقی کنم، ولی به هر حال تو خلاف در جایی که شاید متناسب بود به تناسب این بحث رو بیاره این رو نیورده. تو مبسوط هم عبارتش اینه و این رد دمن قبل از آله، یعنی قبل از سه ماه دمی ببینه، سم مرتفع حیز و حال آرزن اضافت الیه شهرین، بحث یائسه بودن رو نداره، ثم مرتفع حیضها لعذرن، معذرت میخوام، ثم مرتفع حیضها لعذرن اضافت الیه شهرین، هیچ صحبت بحث. من تا جایی که گشتم، البته مبسوط خب کتاب مفصلیه، خیلی نیاز، خیلی سریع من گشتم، حالا از لالوهاش یه جایی یه مطلبی در بیاد و امسایینه، اونو نمیتونم مطمئنم بگم اینجور نیست. کل بحث مبسوط رو من تورق کردم، چیز غیر از این عبارتی که به این بحث بخوره درش پیدا نکردم. عرض میکنم اینی که هست از شیخ طوسی در نهایه هست که عبارتش رو خوندم که اونم صریح در یأس نیست، اونی که صریح در یأس هست شیخ طوسی در تهذیبینه، در تهذیبین صریح در یأس هست، بعد از ایشون هم صریح در یأس از تقریبا نزهت و ناظر و جامع شرایع و شرایع و زمان معاصرین محقق علی هست، ولی عبارتهای قبلی هم همچنان که عبارتشون رو خوندم خیلی صریح در کلمه یأس نیست و تعبیراتی داره که مقداری خیلی روشن نیست که واقعا یأس رو میخوان بگن یا قبل از یأس رو هم میخوان مطرح کنن. علی تقدیر ما عرض کردیم به نظر ما این روایت قابل اعتماد هست و از جهت سندی ما به این روایت میتوانیم عمل کنیم با اون دو قرینه‌ای که در جلسه قبل در مورد توثیق یزید ابن اسحاق شعر عرض شد. اما در مورد متنش، این روایت یه تعبیری داشت: فمرأت طلقت و قد تعنت فی السن فهازت حیضت واحده ثم ارتفع حیضها فقال تعتد بالحیضت و شهرین مستقبلین فانها قد یأست من المحیض. عرض کنم خدمت شما این روایت چی میخواد تعبیر بکنه؟ فانها قد یأست من المحیض. این تعبیر مرحوم سید تعبیرشون این بود که و هو و المراد من التعلیل انها حیث یأست من المحیض فتنتقل عدتها من الاقراء الى الاشهر و یستفاد من ان العده لابد منها و یکون الشهران بدل القرعین الاخیرین. میگه چون یأس از محیض پیدا کرده باید عدهش از اقراء به اشهر منتقل بشه. هیچ توضیحشون نمیده که حالا چون یأس شده این یأس شدن چه نکته‌ای داره که این یأس شدن باید عده از اقراءش تبدیل به اشهر بشه. این حالا این توضیح این تحلیل نیاز تحلیلی که مرحوم سید داره نیازمند به یک بحثی هست. این بحث رو حالا فردا انشالله در موردش صحبت میکنیم، رفقات کلاس راهنما من عرض بکنم اینو مراجعه کنن. اصلا یه بحث هست که این حکمی که این روایت هست طبق قاعده است و خلاف قاعده است. این حکم این روایت طبق قاعده است یا خلاف قاعده است؟ مرحوم آقای حاج آقا تقی قمی در مبانی منهاج الصالحین حکم این روایت رو طبق قاعده دونسته، جلد 10 صفحه 382. مرحوم آقای فاضل در تفصیل الشریعه قسمت طلاق صفحه 121 حکم رو خلاف قاعده دونسته. و این دوتا که مطلب رو ببینید، قبل از اینها هم از عبارت من فرصت نکردم کلمات همه آقایون رو ببینم، ولی نهایت المرام مرحوم صاب معالم رو که نگاه میکردم، صاب مدارک رو که نگاه میکردم، از عبارتش استفاده میشه که طبق قاعده میدونه این روایت رو. نهایت المرام جلد 2 صفحه 93 ایشون از، حالا من تو اینا فقط عبارت نهایت المرام رو میخونم، بقیه عبارت ها رو آیون مراجعه کنید به همون آدرس هایی که دادم امشب تو کلاس راهنما رفقا. نمیخوام حالا بحثش رو شروع کنم که خود رفقا اول فکر کنن. این عبارت هم میخونم، عبارت توضیحی داره، این رو هم روش فکر کنید. مرحوم صاحب مدارک عبارت، عرض کنم صاحب مدارک در نهایت المرام، نهایت المرام شرح مختصر نافعه، در شرح مختصر نافع میگه قوله لو رأت المطلق الهیض مرتن ثم بلغت الیأس الى آخر هذا الحکم مقطوع به فی کلام الاصحاب. بعدش روایت هارون ابن حمزه را آوردن، بعدش میفرمایند که و هذه الروایه قاصره من حیث السند ان اثبات هذا الحکم و ان کان العمل به مضمونها احوت. حالا این احوت بودن چطور احوت هست، خود این یه بحثی داره که این روایت که اصلا این احوت، اینو من بعدا در مورد صحبت میکنم. بعد میگه ولو فرزه. این یه بحث دیگه اینجا مطرح هست. این روایت این هست که یه بار حیض ببینه بعد یائسه بشه. حالا اگر دو بار حیض دید یائسه شد چی؟ دو بار حیض دید یائسه شد. ایشون میگه ولو فرزه بلوغها حد الیأس بعدن حازت مرتین احتمل سقوط الاعتداد انها للاصل. احتمل سقوط الاعتداد انها للاصل، یعنی اصل اولی این هست که این عده نداشته باشه اصلا. سقوط الاعتداد انها خلاف اصل گرفته این قاعده رو. بنابراین در این صورتی که حکمش در روایت صریحا، موضوعی که این موضوع روایت به او صریحا نپرداخته، ما باید بگیم اصلا عده ساقطه دیگه، عده نداره. یک و اکمال العده به شهرن. یه احتمال دیگه این هست که ما بگیم نه، اکمال العده به شهرن. خب دو تا حیض دیده، اون دو تا حیض به منزله دو تا ماه، یه ماه دیگه هم زمیمه بشه میشه سه ماه، که نه عده سه ماهه شده. کما یلوه من الروایه، از روایت این مطلب استفاده میشه. احتمال داره که ما با توجه به روایت این مطلب رو تموم کنیم. اینو کنه خلاف قاعده میدونه. این اصل چیه؟ امثال اینا، اینا رو تأمل بفرمایید، اون بحث این رو ببینیم ایشون چی میخوان بفرمایید. حالا توضیح بیشتر عبارت مرحوم سید باشه بعد از این که این بحث این که اصل در مسئله چی هست رو اون بعدن در مورد صحبت کنیم. اما ما یه معنای دیگری برای تعلیل روایت میخواستیم مطرح کنیم، یه معنای بر اساس یک روایه این احتمال میدادیم که این روایت ناظر به مطلب دیگری باشه. اون اینکه هارون ابن حمزه یک روایت دیگری ازش نقل شده است. اون روایت این بود که سألت ابا عبد الله علیه السلام عن جاریت حدثه طلقت ولم تحس بعدو فمضا لها شهران ثم حازت اتعتد به شهرین قال نعم و تکمل عدتها شهرن فقلت اتکمل عدتها به حیزتن قال لا بل به شهرن مضا آخر و عدتها علا ما مضا علیه اولها. کسی که هنوز حیض ندیده، جاریه هست که شابه هست و حدثه هست، شابه هنوز حیض ندیده، خب این قانونش این هست که سه ماه، عده سه ماهه و لایی لم یحضنه که در آیه قرآن هستم ناظر به اینه، کسی که هنوز حیض ندیده اون عده سه ماه هست. خب حالا این دو تا حیضه دید، دو ماه عده نگه داشت، حیزید، این چی کار کنه؟ از حالا شروع کنه سه ماه عده نگه داره، سه تا حیزه نگه داره؟ امام علیه السلام میفهمه نه، این اون دو ماه قبلیش حساب میشه، یک ماه دیگه هم ذمیمه میکنه. راوی سوال میکنه یه ماه ذمیمه میکنه یا یه حیزه ذمیمه میکنه؟ چون سابق دو ماه عده نگه میداشون حیز نهیده بود، بنابراین عدهش عده شهری بود. حالا که حیض دیده قاعدش اینه که حالا که نه به حیضه عده نگه داره. امام علیه السلام میفرماید نه، همون جوری که عده شروع شده همون جور باید ادامه پیدا کنه، که نه تلفیق خلاف قاعده است. قاعده اینه که وقتی دوتا هم تلفیق خلاف قاعده است، هم اون عده قبلی رو هم این که بخوایم بگیم که اونا به هم میخوره و اون عده بش اون دو ماه بهش اعتنا نمیشه، نه، این به اون دو ماه اعتنا میشه، یک ماه جدید زمیمه میشه که انه سه ماهه میشه. به تعبیری دیگه که انه ملاک بر این که ادش بالاغرا باشه یا به شهور باشه آغاز طلاقه، آغاز اده است. اگر آغاز اده طرف حیض میبینه به حیض، اگر آغاز اده حیض نمیبینه به شهور باید اده نگه داره. خب این یک کنه قاعده قانون. حالا در با توجه به این مقدمه که از این روایت استفاده میشه، بیایم توی روایت خود مورد بحث ما. روایت مورد بحث ما این هست که زنی هست که یه حیضه دیده، بعد یائسه شده. طبق قانون شخصی که حائض به اصطلاح یائسه شده، این خب اون قانون نمیشه اینجا پیاده بشه. این قانون که عده سه قرعه اینجا بخواد پیاده بشه، خب یائسه شده. یائسه شده اشاره به این هست که اون قاعده ای که عده باید تلفیقی نباشد و ملاک همون عده همون حالت زن در هنگام طلاق باشد، اون ملاک اینجا تطبیق نمیشه. برای این برخلاف قاعده اینجا باید یک عده ملفق انجام بشه، عده ای که تلفیق هست، حیزتن و شهرین شده است. این در واقع فانها قد یئست من المحیض میخواد اشاره به این بکنه که اون قاعده که قاعده اولیه که انه در این جور موارد هست که تلفیق نباید بشه، این قاعده اینجا نمیتونه پیاده بشه. چون اینجا نمیتونه پیاده بشه، شارع مقدس اومده یک قاعده جایگزین قرار داده، تلفیق کرده، گفته به جای یک دوتا حیزهی که باید این زن میدیده و این خب نمیدیگه چیز شده، یائسه شده دیگه، خون نمیبینه، دوتا ماه رو جا بدل قرار داده برای اون دو حیزهی که باقی مانده. خب این اینجوری. البته اگر این روایت از استناد خوب بود، این معنا خیلی خوب بود و میتونستیم به راحتی روایت مورد نظر رو با این روایت معنا کنیم، ولی مشکل این روایت اینه که از جهت سند مشکل داره. حالا من سند روایت بخونم، حالا یک مطلب توضیحی داره و یک مشکل سند رو بعد عرض میکنم. سند روایت این هست: سعد عن محمد ابن بندار عن ماجیلویه عن محمد ابن علی سیره فی قال حدثنا یزید ابن اسحاق شعر قال حدثنا هارون ابن حمزة الغنوی سیره فی. اینجا اولا عن محمد ابن بندار عن ماجیلویه ظاهرا اون انش زائده، محمد ابن بندار ماجیلویه است. این ماجیلویه ظاهرن یک لقب خانوادگی این هاست، لقب خانوادگی این هاست. یه مقداری هم در نسب این خانواده در رجال نجاشی اشتباهاتی هم رخ داده. اینجا عرض کنم خدمت شما، بندار مکنای به ابوالقاسم بوده، اسمش هم عبدالله بوده، عبدالله ملقب به بندار مکنای به ابوالقاسم. این دوتا پسر داشته، یک پسرش علی بوده، یک پسرش محمد بوده. علی یک پسری داشته به نام اونم محمد، که محمد ابن علی ماجیلویه استاد شیخ صدوق همونه، محمد ابن علی ماجیلویه. این بندار یه پسر دیگه داشته به نام محمد، که این محمد ابن بندار ما همون هست، که این محمدی که پسر بندار هست اونم یه پسر داشته به نام علی، یعنی بندار، دو تا پسر داشته، یکیش محمد بوده، یکی علی. اون محمده پسری به نام علی داشته، علیه پسری به نام محمد داشته. محمد ابن علی استاد شیخ صدوق هست، محمد ابن علی ماجیلویه. علی ابن محمد استاد کلینیه، علی ابن محمد ابن بندار یا علی ابن محمد ابن عبدالله. این محمد ابن بندار داماد برقی بوده، همینی که اینجا هست، داماد برقی بوده. و محمد ابن ابوالقاسم که در رجال نجاشی هم ترجمه شده، سیدون فی هذه الطائفه، خیلی با احترام ازش یاد میکنه. ولی یه قدی قاطی شده اینا، بین به اصطلاح پدر و پسر قاطی شده. اونی که نوه برقی هست استاد کلینی هست، که علی ابن محمد ابن بندار یا علی ابن محمد ابن عبداللهه. چی؟ نه، احمد نوه دختری برقی احمد، نوه دختری، نه میخوره نمیخوره بذار کنار، فقط گوش کن. چیزایی که نجاشی اشتباه کرده حالا شما میخوای چیز کنی. عرض کنم خدمت شما، این علی ابن محمد ابن عبدالله استاد شیخ کلینی هست، علی ابن محمد ابن بندار یا علی ابن محمد ابن ابوالقاسم یا علی ابن محمد ابن عبدالله. این ستا اون یک نفر هست، اینا نوه دختری برقی هستن. پدر این آقا که محمد باشه، که همین محمد ابن بندار ما هست که داماد برقیه، داماد احمد، این پدر و پسر هر دو شاگرد برقی بودن. هم پدر شاگرد برقی هست، هم پسر شاگرد برقی، هم علی هم محمد و هر دوشون. این استاد شیخ صدوق که پسر عموی استاد کلینیه، استاد کلینی علی ابن محمد ابن بندار هست، استاد صدوق محمد ابن علی ابن بندار هست یا محمد ابن علی ابن ابوالقاسم هست. این استاد صدوق از این محمد ابن بندار که عموش هست خیلی وقتا روایت میکنه، ان عمه محمد ابن علی ماجیلویه، ان عمه علی ابن محمد ابن بندار، که از محمد ابن بندار از این فراوون نقل میکنه. این حالا سلسله سند این خانواده. این محمد ابن در مورد بسیاری از این خانواده کلمه ماجیلویه گفته شده، مثلا استاد صدوق محمد ابن علی ماجیلویه در موردش گفته شده، در مورد خود همین محمد بندار ملقب به ماجیلویه. این ماجیلویه ظاهرا لقب خانوادگیه، بعضی وقتا لقب خانوادگی هست، همه افراد مختلف اون خانواده. نمیدونم ماجیلویه چیه اصلا و ماجیل چیه. کلمه وی پسوند نسبت و شباهته، سیب وی به معنای سیب وش، سیبگونه، شبیه سیمینه، همین اینه فارسی که پسوند سیمینه، زرینه، امثال اینها هست. این اویه هم همون پسوند نسبت و شباهته، یه چیزی که منصوب به یک شی باشه، شبیه به یک شی باشه. سیبویه که تیز فارسیش اویه است، تلفظ عربیش ویهه، یک نحوی معروف هست، نفت وی تو این معجم الادبا ترجمهش هست، ابراهیم نفت وی، اسم پدرش الان یادم رفته، ابراهیم نفت وی، اسم پدرش الان ابو اسحاق ابراهیم نفت وی هست. این تو تاریخ معجم الادبا ببینید شعرهایی که در مذمتش و حجبش گفتن، میگه که این خیلی سیاسوخته بوده، قیافش نفت وی، به اعتبار اینکه خیلی سیاه بوده، اونا موقع نفتای قدیم، این نفت که نبوده، نفتای بوده، نفت کوره بوده، خیلی سیاه بوده، اینو به اعتبار این میگه احرق الله به نصف اسمهی و یجعل الباقی سراخن علی، میگه که ای کاش خدا با نصف اسمت تو رو بسوزاند با نفت، با اون وحی که ادامه وحی پسوند مصیبت و داد و بیداد کردنی که بر اساس یک کسی که از دنیا میره ناله میکنن و اینها، میگه خدا نصف اسم تو هیزمه خلاصه سوزوندنت قرار بدن، خدا اون ملعون رو هم همین بلا رو سرش بیاره و یجعل الباقی سراغن علی، اونایی که خلاصه چیز هستند و عاشقش هستن اون وحی اونا رو هم چیزش باشه، سراخن علی. عرض کنم خدمت شما این ماجیلوی هم این شکلیه، ماجیل وی، نمیدونم ماجیل چی چیه، ماجیل اون چی بوده که چه کلمه ای هست که این وی به اونا، اینا یه چیزای قدیمی هست، یعنی یک واژه‌های قدیمی هست که یه مقداری از بین رفته، ظاهرا مال این خانواده هست. این به هر حال محمد ابن بندار ماجیلویه که داماد احمد برقی هست، سید فیهاد طائفه، خیلی محترم بوده و ثقه بوده و در وساقت او بحثی نیست، ولی این محمد ابن علی سیرفی این همون شخصی است که مشکل داره، ابو سمینه است، ابو سمینه است که ما تو بحث ارث مفصل در مورد این بحث کردیم و اینکه به هر حال نتونستیم محمد ابن علی سیرفی ابو سمینه رو تصحیح کنیم، که این روایت به هر حال همچی مشکلی داره، این روایت مشکل سندی داره و حالا اگر مفاد این روایت رو طبق قاعده بدانیم خب خوبه، این روایت رو با مفادی که داره اون فانها قد یعصد من المحیز رو بر طبق او معنا بکنیم. این که چرا تو به این داره؟ نه چرا تو به این داره؟ نه امه نیست، اولا جاریه مراد امه نیست که، جاریه عرض کنم خدمت شما حره است، جاریه به معنی چی داره؟ به اون ربطه نداره، تازه بعدن هم حیث دیده، نه به اون ربطه نداره، حالا ممکنه معارض داشته باشه، من مراجعه نکردم ببینم معارض داره یا معارض نداره، اونش رو نمیخوام بگم حتما معارض نداره، ولی میخوام عرض کنم که اگر مفادش رو طبق قاعده بدانیم برای تفسیر فن ناقد یعصد من الحیث خوبه، ولی اگر مفادش رو طبق قاعده ندانیم، این مهمه، این که قاعده در این مسئله چه اقتضایی داره. حالا این بحثش و ادامهش رو فردا ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
عمل اصحاب مهم توصیبا میرسونه، یعنی این اصحاب تو توصیبا صحاب موینا همه با هم اتفاق داشتن، یعنی اختلافاتی که دارن تو مسائل جاری و اصولی اینها چطور میرسونه که عملشون گفتنی و توصیبی و چطور احرازشون؟
یعنی